تعمیر کوچه های شهر صدای پای افتاد، یله قلندران دل ندای نیکی و صفا، امیر مومنان علی ای از توان آسمان، تمام برکت زمین شکوه و زینت جهان، شکوه و زینت جهان.
با اعلام ساعت 8:30 از تهران رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه ساز سفر باشید به مدت 29 دقیقه.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حسینم اومده
کجا به؟
بله، ما هم حقیقتش مسافرین.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. تو را اگر هنوز همتی به جا مانده است، سفر کنیم، سفر. سفر شکفتن آغاز و ترجمان شکوه است. سفر به عزم رهایی ز خیل اندوه است. سفر به عزم رسیدن به صبح هوشیاری است. سفر ابتدای بیداری است. سفر کنیم و ببینیم تمام مزرعه از خوشه های گندم پر و هیچ دست تمنا دریغ سنبله ها را درو نخواهد کرد. همراهان محترم رادیو فرهنگ سلام، با احترام برنامه دیگه از ساز سفر رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. در برنامه ساز سفر همونطور که میدونید با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر تقدیم همه اونهایی میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. در فاصله 90 کیلومتری شهر همدان، شهر تویسرکان قرار گرفته. تویسرکان در جنوب کوه الوند و شهر همدان واقع شده و به درخت‌های گردو و آب و هوای کوهستانیش معروفه. قاجارها از خودشون بناهای متعددی در گوشه و کنار ایران باقی گذاشتند. یکی از اونها خانه مسعودی در تویسرکانه که بیش از 100 سال عمر داره. و اتاق شاهنشین دیدنیش گردشگران زیادی رو به تویسرکان میکشونه. در 2 کیلومتری شمال شرقی تویسرکان آبشار علالو قرار گرفته که از ارتفاعات سیاه کمر سرچشمه میگیره و به دره سیرکان میریزه. ارتفاع این آبشار 10 متره. اگر تویسرکان رو باز هم به سمت جنوب همدان ادامه بدین به فرسفج میرسین. فرسفج مرکز بخش قلقل رود شهرستان تویسرکانه و در جنوب غربی استان همدان قرار گرفته. در فرسفج میتونین از کاروانسرای شاه عباسی و پل تاریخی فرسفج دیدن کنین. با این مقدمه با مهمان امروز برنامه ساز سفر تا دقایق دیگه همراه میشیم تا شنیدنی های سفر به تویسرکان و فرسفج رو از زبان ایشون بشنویم.
Thank you.
خب ساز سفر امروز میزبان خانم سمیه حسنلو، روزنامه‌نگار حوزه گردشگریه. خانم حسنلو، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به ساز سفر رادیو فرهنگ.
سلام، خیلی ممنون از دعوتتون. من امروز اومدم که از گرمای محیط زندگی بریم به یک منطقه خنک و خوش آب و هوا در استان همدان.
به 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 به، چقدر خوبه.
من پیشنهادم منطقه جنوب شهر همدان هست.
خب میشنویم ازتون، کجا رو انتخاب کردید این بار برای سفر؟
بله، من حدود شهریور سال گذشته در جریان یک سفر کاری که حالا اشاره میکنم بهش، اجلاس بین المللی پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی همدان بود، به این منطقه سفر کردم به واسطه اینکه در واقع تولید محتوا کنیم و این منطقه رو معرفی کنیم. معمولا وقتی میگن همدان، همه یاد غار علیصدر رو گنجنامه و جاهایی که بله تو اون شهر هست میافتن. این مسیری که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم جوریه که شما باید با وسیله شخصی خودتون سفر کنین، چون مسیر یه مقدار حالت انحرافی داره، خیلی مسیری نیست که مثلا بگیم تور از اینجا گذر میکنه. فاصله‌ای که همدان با استانهای همجوارش داره کوتاهه و این باعث شده که در فصل تابستون مسافر زیادی داشته باشه. البته ما با پدیده گرم شدن زمین که مواجه شدیم در این روزگار، میشه گفت همدان هم یه مقدار خب دمای هواش
بله
گرم‌تر شده.
جالبه، اتفاقا چند روز پیش یکی از دوستانم با هم صحبت میکرد که سفری داشته به همدان، البته خود شهر همدان، و دمای هوای 38 39 درجه رو تجربه
بله،
کرد.
همینطوره، در صورتی که مثلا من پارسال تابستون که به این منطقه رفتم، میشه گفت بلوارهاش و پارک‌های وسط شهر پر بود از چادرهای مسافرتی مردمی که از جنوب و مخصوصا خوزستان اومده بودن به اون منطقه. حالا ما امروز نمی‌خوایم در مورد همدان صحبت کنیم، سوار ماشینمون میشیم و جاده رو میگیریم میریم سمت توی سرکان. خب مسیر ما از همدان شروع میشه به سمت توی سرکان. وقتی داریم این مسیر رو گذر میکنیم، از حاشیه کوهستان الوند عبور میکنیم. شما میتونید الوند رو ببینید، منطقه افت دما داره، چون وارد دره های میشیم که باغهای گردو، سیب و حالا آلبالو، گیلاس، محصولاتی که مختص اون منطقه هست، از اونها میتونیم گذر بکنیم. من توی توی سرکان چند تا منطقه رو دیدم که پیشنهاد میکنم شاید برای تجربه کردن مناسب باشه. یکی این که بازار توی سرکان، بازار با قدمت اون چیزی که تو اسناد تاریخی وجود داره، یه چیز حدود 370 سال هست که هنوز رگه هایی از گذشته رو درش میشه پیدا کرد، حجره های سنتی رو میشه درش پیدا کرد. توی این بازار چیزی که جلب توجه میکنه صابون محلی اون منطقه است.
بله.
به عنوان سوغاتی میشه استفاده کرد اینها.
خب ممنونم از توضیحاتتون. 30558 سامانه پیامکمون هست. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. قطعا همکارانم هم در روند برنامه سازی از نظرهای سازندتون استفاده خواهند کرد. شما همچنان شنونده ساز سفر از رادیو فرهنگید. امروز میزبان سمیه حسنلو، روزنامه‌نگار حوزه گردشگری هستم. خانم حسنلو، شرایط اسکان در توی سرکان چطوره؟
ببینید توی سرکان خیلی اقامتگاه به اون شکل نداره. باید اشاره کنم که شهریه که میشه یک روزه دیدش و اقامت رو مثلا تنظیم کرد در شهر همدان یا روستای ورکانه که نزدیک هست، در واقع میشه گفت در شرق توی سرکان واقع شده و بومگردی داره. خود توی سرکان هم تا جایی که من اطلاع دارم یک بومگردی داره.
بله.
که میشه اونجامون.
خب اگر از توی سرکان چیزی میخواید بگید که ما همراه هستیم، اگر نه که بریم ادامه سفر.
بله، ببینید توی سرکان خب به واسطه گردویی که داره، گردو و سیر.
بله.
خیلی شهر خب جذابیه. من خودم زمانی که رفتم شهریور ماه بود و شهریور ماه اولین مرحله برداشت گردو
خوردین.
بله. و این جذابیتش اینه که مثلا وقتی که وارد باغ‌های گردو بشید، مردم اونجا یه سبکای خیلی عجیبی دارن برای گردو پوست کندن. مثلا شما خودتون وقتی میخواین گردو رو پوست بکنی، میبینید که
دست سیاه بله میشه، ممکنه لباسا سیاه،
یه بلایی سر بله خودتون میارید، آخرش هم با سختی به اون بله مغز سفید میرسید،
اونم خورد میشه قطعا.
ولی روش‌هایی که مردم محلی اونجا برای گردو پوست کندن دارن از نظر من جذابه. کم برای من سخت جمع. گردو رو میگیرن وسط دستشون با چاقوی کوچیک جیبی
بله،
یه اشاره به سر در واقع گردو میکنن، سر منظورم اونجایی هست که شاخش میاد بیرون
بله،
یه اشاره میکنن گردو شکافته میشه.
چه
بله، یعنی در یک چشمه بله در یک چشمه همزنی. و اینکه این تنها روششون نیست، روشای خیلی مختلفی دارن. بنابراین من یعنی اگر مثلا بخوام خودم یه بار دیگه برم، تنظیم میکنن دقیقاً فصل برداشت گردو برم اونجا.
بله.
اون منطقه یه پارک هم داره، در واقع یه پارک جنگلی هست، بهش میگم پارک کمربسته، که یه محیطایی هم برای کمپ کردن آماده کردن. البته امکاناتی نداره، تجهیزات خاصی مثل سرویس بهداشتی یا سیستم حمل زباله که مثلا با خیال راحت بشه اونجا کمپ کرد نداره، خیلی حالت صحرایی داره. ولی پارک فوق العاده خوش آب و هواییه و برای کسایی که دوست دارن کمپ سختی داشته باشن شاید مناسب باشه.
یادمه در برنامه‌ای که قبلا در خدمت شما بودیم روی این نکته هم در واقع شما خیلی تاکید دارید، جایی باید سیستم های حمل زباله داشته باشه، اگر نداشت باید گردشگران حتما زباله
بله
خودشون رو به بیرون از روستا و محلی که همه زباله قرار میگیره قرار بدن.
بله درود بر شما. به خاطر اینکه مناطقی که من دارم در موردشون صحبت میکنم جاهایی نیستن که خیلی محل گذر گردشگر باشن
بله،
یعنی مثلا توی سرکان یا فرسفج یا فرسفج جاهایی نیستن که مردم خیلی گذر کنند و خدمات متناسب با مسافر تنظیم بشه.
خب ممنونم از توضیحاتتون خانم حسن‌لو، برمیگردم و بازم با شما صحبت میکنم. اما فصل تابستانه و داریم صحبت از سفر کردن میکنیم، اما برای سفرهای جاده‌ای باید مراقب خطرهای احتمالی هم بود. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با توصیه های کارشناس پلیس راهبر ناجا.
فرهنگ عین‌الله جهانی هستم، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور. من در این بخش از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی اشاره کنم به یک موضوع مهمی در ارتباط با آبرین پیاده است. رانندگان عزیز باید بدونن جاهایی که خط‌کشی وجود داره برای آبرین، حتما باید بیان پشت اون خط بیستن و اجازه بدن آبرین عبور بکنن. اما آبرین پیاده هم فراموش نکنن، اگر چراغ برای اونها قرمزه اجازه عبور ندارن. پس اینجا حق و تکلیف رو در کنار هم داریم. رانندگان تکالیفی دارن، در برابرش حقوقی دارن، آبرین پیاده هم به همین ترتیب. به هر حال آبرین پیاده در ترافیک و عبور و مرور توصیه میکنن حتما از خط کشی استفاده بکنن، حتما به فرمان چراغ عابر توجه بکنن. در جایی که گذرگاه آبر پیاده است یا زیرگذری وجود داره مخصوص آبرین پیاده، حتما از این محله ها استفاده بکنن. و اگرم قرار شد عرض راهی رو طی بکنن خط کشی نداشت، پل هوایی نبود، زیرگذر نبود، حتما با توجه کافی و لازم به اطراف، به سمت چپ، به سمت راست، اگر وسیله نقلیه نزدیک نبود عبور بکنن. و از رانندگان عزیزم درخواست میکنم وقتی عابر پیاده رو میبینن حتما بایستن، اجازه بدن عابر پیاده عرض راه رو عبور بکنه بعد ادامه مسیر بدن، نه اینکه عابر پیاده در حال عبور از عرض راهه و راننده به جای ایستادن میاد با سرعت از قسمت جلو یا عقب عبور میکنه و حتی ممکنه باعث ترس و وحشت بشه. امیدوار هستم که هموطنان عزیزمون چه به عنوان عابر پیاده چه به عنوان راننده توجه و دقت لازم رو داشته باشن تا یک ترافیک ایمن و بدون حادثه و تصادف داشته باشیم.
روایت سفر به گوشه گوشه ایران، رادیو فرهنگ، ساز سفر،
خب برمیگردیم به استودیوی ساز سفر و همراه میشم با سمیه حسنلو، روزنامه‌نگار حوزه گردشگری. خب خانم حسنلو، همراه شما هستیم. بعد از تویسرکان کدوم منطقه رو دیدین؟
بعد از تویسرکان همینطور به سمت جنوب که داریم میریم به یه منطقه به اسم آرتیمان میرسیم که البته فاصله اونقدر کمه که شاید خیلی متوجه نشیم که رسیدیم به یه شهر دیگه.
بله.
آرتیمان یه مقبره جالبی داره. از این نظر جالبه که هم معماریش خیلی جذابه، همین که اون مقبره که میخوام در موردش صحبت کنم خودش وسط باغی واقع شده که بخشی از اونها همون درختای گردو هستن، درختای آلو، و اگه تو فصل میوه باشه که خب دیدن این مقبره خالی از لطف هم نیست. پله های زیادی داره، وقتی واردش میشیم شما مزار میرزا رضی‌الدین آرتیمانی رو میبینین، شاعر و عارف دوره صفوی است. خب زمانی که ما رفتیم اونجا یه آقایی بودن اونجا آواز میخوندن، اشعار آقای آرتیمانی رو میخوندن، صدا پخش میشه توی مقبره و خیلی حس خوبی داره. اینجا جاییه که خیلی بهش توجه نمیکنن و برای کسایی که خب یکم روحیه ادبی دارن شاید دیدن این مقبره خالی از لطف نباشه. بعد از اون، بعد از یک مسیری که اشاره کردم، این مسیر زیباست از این نظر که شما مزارع و باغات سیب رو هم میبینید. چون ما داریم به شهر فرسفج نزدیک میشیم. فرسفج معروف به شهر سیب و به عبارتی بهش میگن شهر شکوفه های سیب.
جالبه. از غذاهای فرسفج بگین برامون.
بله، من توقف خیلی کوتاهی داشتم توی این منطقه و باز هم خوششانسی داشتم که با مردم این شهر یه گفتگوی کوتاهی داشته باشم. مردم اینجا تولید صنایع دستی میکنن و شغل اصلیشون کشاورزیه. یه کاروانسرایی داره به اسم کاروانسرای عباسی که از مجموع 999 کاروانسرای هست که شاه عباس در ایران ساخته و این کاروانسرا دقیقا در مسیر زیارت به عتبات مقدس نجف و کربلا هستش.
بله.
و به این خاطر کاروانسرا رو داشتن احیا می کردن که قرار بود اونجا هم یه اقامتگاهی باشه و تا جایی که من اطلاع دارم هنوز این اتفاق نیفتاده. کاروانسرا به سبک همون دوره های صفویه ساخته شده، برج داره و حجره هایی برای استراحت داره که اگر به اقامتگاه تبدیل بشه منطقه فوق العاده خوش آب و هوا و برای موندن خیلی جای جذابی میتونه باشه. فرسفش در پایین دست کاروانسرا واقع شده، یعنی شما مقابل در کاروانسرا که بیستید روستا یا به عبارتی شهر فرسفج رو در پایین دست خودتون میبینید.
بله.
و باغهای سیب که در اطراف اون هستن و مزارع سیر یا حالا هر چیز دیگه که داره در منطقه برداشت میشه.
جالب، صنایع دستیشون همون سفال هست دیگه.
بیشتر سفال هست ولی خب گلیم هم تولید میکنن.
بله.
من وقتی وارد کاروانسرا شدم یه آقایی اونجا بودن، یه هنرمند پیشکسوتی داشتن سفال تولید میکردن و سفالی که تولید می‌کردند برگرفته از یک اثر شاهکاری در شهر سوخته در سیستان و بلوچستان بود.
آفرین.
آره، یعنی این انتقال هنر از شرق به غرب خب خیلی جذابه.
بله،
که هنرمندا خب دارن این وظیفه خطیر رو بالاخره انجام میدن.
بله، از غذای فرسفج.
بله،
گفتین.
ما یه خوششانسی دیگه هم داشتیم، این که توی کاروانسرا آش سماق خوردیم و اگر یک روزی گذرتون به این منطقه همدان، تویسرکان و فرسفج و حتی کرمانشاه افتاد، اصلا دست رد به آش سماق زنید.
خب ممنونم از توضیحاتتون، اما صحبت از غذا شد. همراه میشیم با
نسرین صالحی و بخش معرفی غذا. معرفی غذایی از استان همدان.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم و امیدوارم ساز دلتون کوک باشه و برنامه های خوبی برای سفرهای آتیتون داشته باشید. گردشگری خوراک یکی از زمینه های اصلی گردشگری هست، یعنی ما اگر سفر میکنیم خیلی خوبه که اون خوراک اون منطقه‌ای رو که بهش سفر میکنیم رو مد نظر قرار بدیم. استان همدان با توجه به شرایط به نوعی سردسیر و کوهستانی که داره، یکی از غذاهایی که خیلی خوب هنوز هم در همدان در حالا رستوران و مغازه‌هاش طبخ میشه و ارائه میشه کبابی هست به نام سرداشی. حتما این کباب رو امتحان کنید، کبابی که نوع کباب تنوری هست و مطمئن هستم که خوشتون میاد. یکی از غذاهایی که حالا شاید به سختی اسمشو گذاشت قضا، ولی به هر حال یک نیمچاشتی هست که خیلی به نظر من لذیذه و خوردنش خیلی عالی هست. قوت، دو نوع قوت در همدان تهیه میشه. من یک نوعش رو دستورش رو خدمتتون میدم به نام قوت شیرین. برای تهیه قوت شیرین خیلی خوشمزه ما به نان سنگک خشک شده احتیاج داریم. نان سنگک رو در محل باز میذاریم تا خشک بشه و کوبیده میشه. شکر هم حدود نیم پیمانه و یا میتونیم یک پیمانه شیره انگور استفاده کنیم. کره 150 گرم، نعنا خشک یک قاشق سوپخوری، زیره یک قاشق سوپخوری، سبزی خرد شده 250 گرم و پنیر بی نمک هم 150 گرم. گیرتو هم بین 10 تا 20 عدد میتونید استفاده کنید. نان سنگک رو که خدمتون گفتم کوبیده میشه، سبزی هم خرد شده، گردو هم خرد شده. این مواد با هم مخلوط میشه و با کم آب ورز داده میشه تا حالت چسبندگی پیدا کنه. این مواد برای حدود یک ربع روی حرارت غیر مستقیم گذاشته میشه، مثل حرارت کتری، تا به صورت بنماری یه مقدار مواد جا بیافته. پس از آن گلوله های برداشته میشه و در ظرف چیده میشه. میتونید این رو به سادگی در سفر بر خودتون هم کنید ببرید و یا همونجا در سفر این خوراک خوشمزه رو تهیه کنید و نوشه جان کنید. سفرهاتون بخیر.
خب در بخش پایانی برنامه ساز سفر هستیم. خانم حسنلو، برای گردشگری و بازدید از این مناطقی که شما گفتید، تویسرکان، آرتیمان و فرسفج، چند روز زمان در نظر گرفتین؟
من که خودم همه اینا رو در یک روز دیدم، ولی بله. یعنی میشه اینها رو در یک روز دید، ولی خب سرعتش طبیعتاً باید بالا باشه.
بله.
ولی برای کسایی که دوست دارن خب از هوای خنک اونجا بهره ببرن، فکر میکنم در حد دو روز کافی باشه. اگر که مثلا کسی بخواد برنامه‌ریزی بکنه، روستاهای اطراف رو ببینه، چون منطقه کوهستانی هست، روستاهای خیلی قشنگی داره. بعضی روستاها قدمت تاریخی دارن، بالای 500 سال قدمت دارن بعضی از روستاهای این منطقه، و حتی خود تویسرکان هم قدمتی که داره 4000 سال تخمین زده شده. بله، اسناد باستانشناسی این رو نشون میده. بنابراین بستگی داره که چقدر بخوان تو منطقه وقت بذارن.
اگر کسی بخواد به عنوان سفر در واقع در نظر بگیره و این مناطق، مثلا 2 تا 3 روز میتونن
بله
لذت
اگر بخوان همدان رو هم ببینن. بله.
ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. ممنون از محبت شما و اینکه به من وقت دادید تا تجربیات خودمو به اشتراک بذارم.
لطف کردید خانم حسنلو. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با فاطمه رسولی و بخش با من از سفر بگو.
با من از سفر با من از سفر بگو با من از سفر بگو با من از سفر بگو.
سلام، من فاطمه رسولی هستم و در این قسمت از با من از سفر بگو میخوام سفرنامه دیگری رو بهتون معرفی کنم. گردشگرهای قدیمی و جدید هر کدام نقطه قوتی دارن. یکی خیلی خوب میبینه، یکی خیلی خوب تحلیل میکنه، یکی خیلی خوب قصه میگه، یکی خیلی خوب عکس میگیره و خلاصه هر کدام در یک مهارت قدرتمند هستن. اما شاید کم پیش بیاد که یک گردشگری 2 یا چند مهارت رو با هم داشته باشه و از اونها استفاده خوبی برای نوشتن سفرنامش بکنه. امروز میخوام سفرنامه از این دست رو بهتون معرفی بکنم. سفرنامه مردی که نویسنده، شاعر و نقاش بوده. فرد ریچاردز سال 1878 میلادی در انگلستان متولد میشه. او نقاش چیره دستی بوده و نقاشی‌هاش امروز در موزه‌ها نگهداری میشن. و در موردش نوشته شده اگه نقاشی نمی‌کرد احتمالاً نویسنده خیلی معروف‌تری میشد. به هر حال یک روزی فرد ریچاردز به ایران میاد و شروع به ایرانگردی میکنه و از بسیاری از شهرهای ایران دیدن میکنه.
ما
نگاه تیزبین و قلم داستانی و روان ریچاردز سفرنامه‌اش رو شیرین کرده. او این قدرت رو داشته که هر موضوع کوچیکی رو که می‌دیده پرورش بده و با اندوخته علمی و ادبی خودش چنان اون موضوع رو بازآفرینی بکنه که خواننده از خواندنش لذت ببره. علاوه بر این 48 نقاشی که ریچاردز از اماکن و مناظر و موضوعات دیگه در ایران کشیده کار رو متمایز کرده و شاید به خاطر همین ویژگی ها بوده که کتابش بعد از چاپ در انگلستان تحسین خوانندگان رو برانگیخته و در روزنامه ها در موردش بسیار نوشتند. برای آشنایی بیشتر با قلم ریچاردز چند خطی از سفرنامه‌اش رو براتون میخونم. بازارهای ایران هنوز مقدار زیادی از جذابیت و فریبندگی خود را حفظ کرده و هنوز زیباترین گوشه زندگی مردم این کشور را تشکیل میدهد. کسانی که به شهرهای مشرق زمین مسافرت میکنند، اگر از مشاهده بازارها خودداری کنند، نسبت به جالب توجه در این جنبه زندگانی مردمی که به کشور آنها مسافرت میکنند، بی‌اعتنایی نشان دادند. این بازارها ممکن است شلوغ باشد، ولی هیچ وقت کسل کننده نیست. هیچ چیز ملال‌آور در این بازارها یافت نمی‌شود و اخبار در اندک مدتی در آنها پخش می‌گردد. مذاکرات بازار مانند گفتگوهایی که راجع به اشعار و بورس می‌شود، تازه و دست اول است. سفرنامه فرد ریچاردز سال 1379 با ترجمه مهیندخت سبا توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده. امیدوارم این سفرنامه رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید.
واژه تا به کاغذ برسه، نقش تا روی بوم بشینه یا عکس تا زمانی که از لنز دوربین بگذره و چاپ بشه، راه طولانی رو طی میکنه. مبدأ این سفر قصه، نقاشی یا عکس شدن، شاید چشم خالق اونهاست. چشمی که میخواد دیده های خودش رو ثبت کنه. ثبت کنه تا خاطره بسازه. ثبت کنه تا لحظه های رفتنی رو ماندگار کنه. و ثبت کنه تا فکرها و درک خودش از جهان رو نشون بده. گاهی ثبت کردن فراتر از خاطره سازیه و به بازآفرینی میمونه. در سالهای دور خیلی از هنرمندا به قصد نقاشی کشیدن مسافرت میرفتن. مدتها در منطقه زندگی میکردن تا زوایای مختلف و یا شاید نادیده های اونجا رو به نقش و رنگ برای دیگران تصویر سازی کنن. در سالهای دورتر، ثبت کردن در انواع مختلفش از اصلی ترین کارهای سیاحان بود. مثلا وقتی به کشور دیگه می رفتن، سفرنامه می نوشتن و همون سفرنامه راهنمای شناخت اجتماعی و فرهنگی مردمان آن دیار می شد. برخی از سیاحان نقاش مخصوصی همراه خود داشتند و اون نقاشان از بناهای تاریخی، خانه‌ها، لباس‌ها و حتی شاید راه‌ها طرح‌های مختلفی می‌کشیدند. سفری که پدیده‌ها برای تبدیل شدن به یک اثر توسط یک انسان طی می‌کنند، گاهی از خود اون پدیده جذاب‌تره. پدیده‌ای که توسط انسانی دیده شده و درک میشه. آیا اون انسان همه اون پدیده رو درک کرده؟ آیا تمام زوایای اون رو دیده؟ آیا زمان درستی در زندگی خودش با اون پدیده روبرو شده که بتونه معرفت درستی به اون داشته باشه؟ اینکه اون پدیده بعد از ثبت شدن چطور دیده شده و درک شده به انسانی بستگی داره که اون رو ثبت میکنه. اون پدیده برای قصه، عکس یا نقاشی شدن از چشم، فکر، جهانبینی، حافظه تاریخی و فرهنگ یک انسان میگذره و ماهیتی جدید به دست میاره. به همین علته که اگر یک پدیده رو دو نفر ثبت کنن، شاید جلوه متفاوتی از اون رو ارائه بدن. وقتی به سفر میرین و برای ثبت کردن لحظاتتون دست به قلم، دوربین یا قلمو میبرین، برای ثبت درک و حستون از سفر بارها و بارها جمله های متفاوتی می نویسین، قاب های متفاوت می بندین و طرح‌های متفاوت می کشین تا دقیقاً اون چیزی که در ذهنتونه به دست بیارین و به این شکل پا
پدیده ها رو بازنمایی و بازآفرینی می کنید و اثری می سازین که فقط و فقط متعلق به خود شماست. سفر با افتخار به همه یک